أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الأصلية التي وضعناها للركن الرابع فيما تقدم. بحث ما در تقریب دوم از دو تقریبی است که جناب آقای صدر رحمت الله علیه علی جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه غیر محصوره اقامه کردند. تقریب اول متنی بر اطمینان فعلی و عدم انطباق معلوم بالاجمال بود و این تقریب مبتنی بر اختلال در رکن چهارمه، به این معنا که ترخیص در مخالفت عملی در صورت اجرای اصل در تمام اطراف علم اجمالی رکن چهارم قاعده منجزیت رو تشکیل میداد. اما خب در ما نحنفی چنین اتفاقی نمیفته، چون تمام اطراف علم اجمالی هم مجرای اصل مؤمن باشد، عملاً کار به مخالفت عملی نمی انجامد تا بخواهد شارع مقدس ترخیص در مخالفت عملی داده باشد به جهت کثرت اطرافی که اینجا وجود دارد. اما خب این نحوه بیان مربوط میشه به مشهور. اگر خاطرتون باشه در ذیل رکن چهارم قاعده منجزیت یه بیان دیگری هم داشتیم مختص محقق خویی اعلی الله مقامه. مرحوم خویی رحمت الله علیه فرمودن نفس ترخیص در مخالفت واقع ولو اینکه عملاً به مخالفت نینجامد، به تعبیر خودشون نفس ترخیص قطعی در مخالفت واقع جایز نیست. یعنی شارع مقدس قوی هست که کار رو به جایی برساند که ترخیص در مخالفت با تکلیف واقعی، اون هم ترخیص قطعی در مخالفت با تکلیف واقعی به حساب بیاد، ولو اینکه عملا مکلف نتونه به اون نقطه برسد. یعنی اصل قضیه برای شارع مقدس قبیحه و منوط به این نیست که لزوما مکلف بتواند یا نتواند مخالفت قطعی کنه. آقای صدر می فرمایند که از همینجا تفاوت ما با مرحوم آقای خویی روشن میشه. تقریب دوم طبق اون شکلی که ما ارائه کردیم از رکن چهارم قاعده منجزیت تمامه، اما طبق شکلی که محقق خویی علی الله مقامه بیان فرمودند ناتمامه و همین باعث می شود که بین ما و ایشون فاصله بیفته و تفاوت بیفته از حیث عملی، ثمره عملی مسئله آشکار بشه. مرحوم آقای خویی می تونستند به این بسنده کنند که مبنای ما با این تقریب نمی سازه، از این جهت این تقریب مردوده. اما خب علاوه بر اون یک اشکال هم گرفتن که حتی بر طبق مبنای مشهور در رکن چهارم قاعده منجزیت باز هم این تقریب مخدوش میشه به اشکال نقضی. بارها گفتیم اشکال نقضی اصل ماده اشکال رو از بین نمیبرد، اصل مشکل رو علاج نمیکنه، دائره مشکل رو اونچنان گسترش میده که دیگر اشخاص نتوانند با این گستردگی ملتزم به اشکال بشند. فرمایش ایشون به طور خلاصه در قالب این نقض قابل تعریفه. می فرمایند که اگر قرار باشه مکلف هر جا که نتواند مخالفت قطعی کند عملا، ترخیص شارع در این مخالفت عملی قبیح به حساب نیاد و رکن چهارم قاعده منجزیت مختل به حساب بیاد. به بیان دیگر، اگر قرار باشه ما هر جا که امکان مخالفت عملی قطعی برای مکلف به جهت عجز او و محذوریت او وجود ندارد، وجود ترخیص از ناحیه شارع رو مجاز بشموریم و معتقد بشیم شارع میتواند در چنین حالتی اذن در مخالفت قطعی بده، ثمره کار به اینجا میکشد که باید در خیلی از مواردی که اصولیون و ارباب شکل نخست رکن چهارم معتقدند به منجزیت، معتقد بشیم به عدم منجزیت، معتقد بشیم به اختلال در رکن چهارم، ولو اینکه علم اجمالی ما شبهه محصوره به حساب بیاد. مثلا مکلف اجمالا میداند مکس او در یکی از این دو اتاق در آن معین حرام. پس هم فرض کنید ساعت 10 روز چهارشنبه، رأس ساعت 10 روز چهارشنبه حرام است یا مکس او در اتاق الف یا مکس او در اتاق ب. خب اگه شارع مقدس بخواد در هر دو طرف علم اجمالی ترخیص صادر بکنه، آیا عملا مکلف میتونه مخالفت قطعی بکند با شارع مقدس؟ نه، چون اگر در اون آن مشخص در این اتاق باشه دیگه در اتاق دیگه نمیتونه باشه، و اگر در اون اتاق باشه دیگه در این اتاق نمیتونه باشه. عملا او قادر بر چیزی بیش از مخالفت احتمالی نیست. به همین جهت مکلف در فرض ما، حسب ادعای کسانی که تقریب ثانی رو مدعی شدند، باید مرخص باشد در دو طرف علم اجمالی و لااقل بتواند در هر کدوم از این دو مکان که خواست به انتخاب خود مکس کنه در اون زمان مشخصی که می داند مکس او در یکی از این دو اتاق حرامه، ولی که از دید مشهور در چنین فرضی او موظف به احتیاطه و باید حتما از هر دو مکان در اون آن مشخص در اون زمان مشخص اجتناب بکنه و حق ندارد در یکی از این دو مکان هم مکس بکنه، چون از دید مشهور قاعده منجزیت علم اجمالی در اینجا ارکانش تمامه. خلاصه ایشون خطاب به مشهور میکنه، میگه تکلیفتون رو مشخص میکنید، اگر قرار باشه هر جا عملا کار به مخالفت قطعی نکشد، جریان اصل مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی مجاز و غیر قبیح به حساب بیاد، قضیه به این شکل خواهد بود که در چنین فرض و مثالی که ما زدیم هم شما قائل باشید به اختلال رکن چهارم قاعده منجزیت، و حال این که کاملا واضحه که چنین اتفاقی نمی افته و خود شما در این فرض معتقدید مکلف باید جانب احتیاط رو بگیره. از همین جای صدر رحمت الله علیه بحثی و مطرح میکنن در باب تحقیق رکن چهارم قاعده منجزیت و سعی میکنن بحث رو به اون زاویه که اساسا قاعده منجزیت در رکن چهارم خود چه چیزی دارد و یک صورت دقیق تری از این قاعده ارائه میکنند تا پاسخ نقض محقق خویی داده شود. و هذا تقریب و متجهون، این تقریب وجیه، این تقریب وجیه بر اساس اون شکل اصلی، بر اساس اون شکل اصلی رکن چهارم قاعده منجزیت التی وضعناها لرکن رابع فی ما تقدم. اما بر اساس شکلی که سید استاد برای این رکن ذکر کرد، شکلی که از سالفت ذکر صفت سیاق است، شکلی که بیشتر گفتیم، فلایتم، فلایتم چی؟ تقریب. این تقریب چرا؟
مقبوله؟ این تقریب مقبوله
وارد میشه گفت، حتی همه جای معنا رو نمیده یه تجه، از وجه میاد دیگه، تجه یعنی وجاهت پیدا میکنه، خالی از وجه نیست که انه زل وجه. اینجوری این که مثلا میگن هازا وجهون زاک وجهون، صرفا نمیگن هازا احتمالون، یعنی میگن هازا فرضون، این نشون دهنده این است که این یک احتمالی است که یک وجاهت نسبی هم درش هست. تعبیر وجه تعبیر مدحه، یعنی فی نفسه در خودش یک مدحی داره، ولو این که ممکنه در نهایت این وجه مورد قبول واقع نشه. خیلی خوب، لأن المحذور فی سیاقتهی، اونی که محذور است در سیاقه و شکلی که سید استاد آی خویی کرده است، ات ترخیص میشه خبر انه، محذور ترخیص قطعی است در مخالفت با واقع که در وقت خودش توضیح دادم، ایشون اصلا قضیه رو برده به سمت شارع مقدس، زشته برای شارع مقدس بخواد ترخیص بده در مخالفت با تکلیفی که خود جر کرده، فارغ از اینکه مکلف بتواند مخالفت بکند یا نتواند. و هو حاصلون، این ترخیص قطعی حاصل است از جریان و اصول در همه اطراف، ولو این که لم یلزم، ولو لم یلزم، این جریان، ضمیر لم یلزم به جریان میخوره، عملا لم یلزم، عملا الترخیص فی المخالفت القطعیه. چرا؟ به خاطر عدم قدرت مکلف بر مخالفت قطعیه، علیه مخالفت قطعیه میخوره. و من هنا یظهر ان الثمرة بین الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر، اون ثمره‌ای که بین این دو شکل رکن چهارم هست آشکار میشه در تقویم و ارزیابی تقریب مذکور، اثباتن و نفیان. اثباتن یعنی طبق اون شکل به قول ایشون اصلی رکن چهارم، نفیان طبق اون شکلی که محقق خویی برای رکن چهارم ادعا کردند. این تقریب از حیث اثباتی تقویم می شود، ارزیابی می شود، این نگاه مثبت به این تقریب می شه بنابر دیدگاه مشهور، و ارزیابی منفی میشه از این تقریب بنابر دیدگاه محقق خوبی.
این معمولا مشهور هم همین تقریب دوم رو تو این شبه غیر محصول بیان کرده بودن، یا اطمینان این هم مطرح
بوده، الان حضور ذهن ندارم. غیر ان سید الاستاذ حاول، گفتیم مباحثش رو الان یادم نیست، مرحوم سید استاد آی خویی حاول، غیر این، علاوه بر این که این تقریب طبق مبنای ایشون مردوده، خواستن حتی طبق مبنای مشهور و اون شکل اصلی رکن چهارم هم این رو مردود اعلام کنن با یک اشکال نقضی، تلاش کردن ان ینقض علی، این که نقض کنن بر کسی که یستدل به هذا تقریب، استدلال میکنه به این تقریب، حتی بر مبنای مشهور، حتی بر صیغه اصلی رکن چهارم. و حاصل نقض این است که ان الاحتیاط اذا کان غیر واجب، اگر احتیاط واجب نباشه در شبهه غیر محصوره به جهت عدم قدرت مکلف بر مخالفت قطعی یلزم جواب ازاست. خط بالا یلزم عدم وجوب احتیاط در هر حالتی که متعذر شود در این حالت مخالفت قطعی، ولو این که علم اجمالی دارای دو یا چند طرف کم باشه، یعنی محصوره باشد، ولو این که علم اجمالی ما شبهه محصوره به حساب بیاد. این فرمایش ایشونه. حیث و تجر الاصول و جمیعا، این حیث و حیث و تعلیلیست و میشه گفت علت یلزمه، یلزم عدم و وجوب الاحتیاط. عدم وجوب الاحتیاط هم دوستان من میدونن دیگه، یعنی عدم منجزیت علم اجمالی، به تعبیر دیگه اختلال در قاعده منجزیت علم اجمالی. چرا یلزم؟ حیث تجر الاصول جمیعا، چون جاری میشود اصول عملی، اصول عملی مؤمن در تمام اطراف، ولا یلزم منها، از این اصول عملی که در تمام اطراف جاری شده، از ترخیص و عملیان فی المخالفت القطعیه، ترخیص عملی در مخالفت قطعی لازم نمیاد. و مثاله ان یعلم اجمالا یا ان یعلم اجمالا، بداند یا دانسته شود، به حرمت المکس فی آن واحد، چهارشنبه ده صبح، فی احد مکانین، خدای خویی میگه احد القرفتین، دوتاشون قرفه مثال میزنه، یا این اتاق یا اون اتاق، مع ان القائلین و عدم وجوب الاحتیاط فی شبهت غیر المحصوره، همین آقایون مشهور لا یقولون به عدم وجوب الاحتیاط، ذلک به چی میخوره؟ این عدم وجوب احتیاط، فی نظائر حاضر مثال، تو همین مثال ها اینا میگن که باید طرف از هر دو مکان احتیاطاً در ساعت ده روز چهارشنبه اجتناب کنه، ولی که لازمه فرمایش اینها این است که اجتناب لازم نیست. خب این میشه گفت فرمایش آقای خویی است اعلی الله مقامه، و اشکالی است که به تقریب دوم گرفتن علاوه بر اون اشکال مبنوی. مرحوم آقای صد یک تحقیقی رو از اساس در باب رکن چهارم میخوان ارائه کنه و میفرماین که شکل اصلی رکن چهارم، شکلی که آقای خویی نپذیرفته، ممکنه به دو شکل تقریر شود، به دو شکل تبیین شود. تقریر اول، بگیم که صرف عدم قدرت مکلف بر مخالفت قطعی موجب می شود که جریان اصل مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی جائز شود، جائز شود، صرف عجز مکلف از مخالفت قطعی. خب اگر اینجور باشه، اگر اینجور باشه نقض آقای خویی کاملا به جاست، نقض آقای خویی کاملا به جاست و فرمایش ایشون درسته. مهمم نیست که اطراف این علم اجمالی شبهه غیر محصوره به حساب بیاد یا شبهه محصوره، اونقدر متکثر باشد که از حصر خارج بشه، یا نه اونقدر کم باشد که قلیل باشد که شبهه محصوره محصول بشه. ببینید در این حالت اشکالی که اینجا وجود داره به شکل خلاصه اینه، بخوایم اشکال آقای صدر رو بیان کنیم، باید در چهار بند اشکال ایشون رو بر این تقریر عنوان کنیم. اینکه فقط و فقط کافیست مخالفت قطعی و تکلیف معلوم به اجمال نامقدور باشد تا ما ملتزم بشیم به عدم منجزیت علم اجمالی، ملتزم بشیم به اختلال رکن چهار. ایشون می‌فرمایند که این تقریر غلطه و فرمایش ایشون بنده در چهار بند توضیح میدم. ببینید بند اول این است که مفاد دلیل اصل مؤمن، همونطور که بارها گفتیم، عبارت است از اهمیت غرض ترخیصی بر غرض لزومی در نزد مولا. هرگاه شارع مقدس نسبت به شبهه مجال به جریان اصل مؤمن داد، یعنی اون غرض ترخیصی محتمل رو بر اون غرض تکلیفی محتمل ارجح و اهم قلم داد کرد. مطلبی است که فکر نمی کنم دوستان من درش ابهام داشته باشن. بند دوم، وکلا ارتکازن بر این باورند که همواره غرض لزومی معلوم بالاجمال نزد مولا بر غرض محتمل ترخیصی اهمیت و ارجحیت داره. یه ارتکاز عقلا است که آقای صد قبلا به این اشاره فرمودند که در ارتکاز عقلا غرض تکلیفی محتمل، اون هم در حالتی که مقرون به علم اجمالی شده، اهمیتش بیشتر از غرض ترخیصی محتمله که حسب فرض مقرون به علم اجمالی هم نشده. بله، در وقتی که هر دو محتملند بدون مقارنت با علم اجمالی، ممکن شارع مقدس جانب ترخیصی را و تکلیفی ترجیح بده، اما اینجا سخن از غرض تکلیفی معلومه بالاجمال. و اساس همین نکته است که آیه صد معتقدند جریان اصل مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی مبتلاست محظور عقلایی نه محظور عقلی، چون فرمود که در تمام اطراف علم اجمالی میتونه اصل مؤمن جاری بشه، عقلا مشکل نداره، عقلا این رو نمیپذیرند و نمیپسندند. در بند سوم بودیم ظاهرا. در بند بعدی به این نکته باید توجه بکنیم که این ارتکاز عقلایی که خدمتتون عرض کردیم خودش موجب میشود که دلیل اصل مؤمن منصرف بشه به شبهاتی که مقرون به علم اجمالی نیست، به شبهات بدوی و شامل شبهات مقرون به علم اجمالی نشود. این هم بند سوم، چون اساسا ادله شرعی بر پایه فهم عرف و ارتکازات عقلا صادر میشه، از این فیلتر باید رد بشه، لذا رنگ و بوی ارتکازات و عقلایی رو به خودش میگیرن. وقتی ادله اصول مؤمن از فیلتر فهم عقلا و عرف رد بشه، منصرف میشه به چی؟ منصرف میشود به خصوص حالتی که شبهه ما مقرون به علم اجمالی نباشه. خب این هم بند چندم سوم. اما بند آخر در مبحث ما، صرف این که علم اجمالی تصادفاً در برخی از موارد با عجز مکلف در مخالفت قطعی همراه بشه، نمیتواند باعث شود مفاد دلیل اصل تغییر کنه مثلا، و اصلی که تا این لحظه شامل اطراف علم اجمالی نمی شد شامل اطراف علم اجمالی بشود. پس بند چهارم این شد که این که صدفتن مکلف مبتلا بشه به عجز از مخالفت قطعی، تحول و تغییری در مفاد اصل به وجود نمی آورد. اصلی که تا بیش از این منصرف بود به شبهات غیر مقرون به علم اجمالی، حالا دیگه دلیلش جوری بشه که شامل این قبیل شبهات هم بشه. خب اشکال آقای صدر در اینجا کاملا تقریر شد. حالا از خود ایشون سوال میکنیم، تقریر مختار شما چیه؟ ایشون تقریر دیگری از مسئله، بیان دیگری از رکن چهارم قاعده منجزیت اظهار میکنند که طبق این بیان دیگه اون محظور وجود ندارد و اون محظور عقلایی حل شده است، علاج شده است. ایشون میفرماید که ما نمیگیم صرف عدم قدرت مکلف بر مخالفت قطعی موجب جریان اصل مؤمن در تمام اطراف میشه، بلکه میگیم عدم قدرت بر مخالفت قطعی اگر ناشی از کثرت اطراف باشه موجب جریان اصل مؤمن در تمام اطراف میشه. به بیان دیگر این کثرت اطراف موضوعیت داره، صرف عدم قدرت موضوعیت ندارد. اونی که موضوع و مجوز جریان اصل در تمام اطرافه عبارت است از کثرت اطراف. با این توضیح که ایشون می‌فرماید که وقتی که در علم اجمالی ما شاهد کثرت اطراف بشیم، یعنی علم اجمالی ما شبهه غیر محصوره به حساب بیاد، نکته ای که اینجا هست اینه که اون غرض لزومی معلوم بالاجمال آمیخته شده و آلوده شده با انبوهی از اقراض ترخیصی که به تعداد این اطراف شبهه محصوره محتمل است و وجود دارد. اینجا ترجیح غرض تکلیفی بر اقراض ترخیصی به این معناست که شارع مقدس کمیت بالای اقراض ترخیصی رو ندیده بگیره و اینها رو قربانی کنه به نفع یک غرض لزومی معلوم بالاجمال، یعنی حکم بکنه تمام این 10,000 نان در این شهر دور ریخته بشه به جهت اینکه اون نان نجس پنهان در این 10,000 نان خورده نشود. نسبت به 9999 نان غرض ترخیصی محتمل بلکه شاید معلوم باشه، فقط نسبت به یک نان غرض تکلیفی معلوم بالاجمال. اینجاست که ایشون می‌فرماید که اون محظور عقلایی دیگه وجود نداره، چون در ارتکاز عقلا کمیت بالای اقراض ترخیصی محاسبه میشه و اونها این ارتکاز رو ندارن که شارع مقدس حتی در موارد کثرت اقراض ترخیصی هم باز جانب غرض تکلیفی معلوم اجمال رو بگیر. به تعبیر دیگه در اون ذهنیت عقلایی معقوله که شارع مقدس غرض تکلیفی معلوم بالاجمال خود رو به جهت کمیت ناچیزی که دارد فدای انبوه اقراض ترخیصی بکنه، با ذهنیت عقلا سازگار منطبق. طبق این بیانی که ما از رکن چهارم تقریر کردیم، از شکل اصلی رکن چهارم تقریر کردیم، نقض آقای خویی به این تقریب، یعنی تقریب دوم وارد نیست، چون طبق این بیان هر عدم قدرتی ولو در جایی که شبه محصوره محسوب می شود منجر به اختلال رکن چهارم نمی شه، بلکه اونی که موجب اختلال می شه اساسا عدم قدرت نیست، کثرت اطرافه، به طوری که یک غرض تکلیفی احاطه بشه با انبوهی از اقراض ترخیصی. ممکن از حس کیفی اقراض تکلیفی اهم از اقراض ترخیصی باشند، به جهت علم اجمالی که روی غرض تکلیفی رفته و روی اقراض ترخیصی نرفته. اما خب باید کمیت اطرافی که درشون غرض ترخیصی نشسته است رو هم لحاظ کرد. خب بخونم چند خطی که
چهار بندی که از اون مطلب شریف صد در رو بردیم به ذهن میاد که مابوس خبی اون بند دومش اشکال کرده،
خود بنده اشکال گرفتم، یعنی
به ذهن هم میاد که هم گفتیم اعتقاد اقلایی نیست که حتما شده ابراز نوزینیش و ابراز انزامیش و ابراز ترخیصیش موجه بزنیم، اعتقاد اقلا ندارم. اگر این حرف رو بزنیم اون بیان اول
بله، خب در واقع ایشون طبق مبنای خودش شکل اصلی رکن چهارم عوض کرد، در واقع طبق بیان خودش میشه گفت به نوعی اون شکل اصلی دو تقریر و دو تبیین بلکه دو فرم داره، نقض های خوبی بر فرم مشهورش وارده، بر فرمی که های سر از این شکل اصلی ارائه میکنه وارد نیست. طبق مبناییشون
حالا ما اگه این رد به شهید صد برای مبنای اصلی رو نپذیریم برای اون تبدیل اصلی رو نپذیریم
نقضای خوبی وارده. بله
آقای توی این موردی مثلا مثال میزانه خوبی اگه کسی واقعا قاعد بود که مخالفت احتمالی اشکالی نداره، اونی که اشکال داره فقط مخالفت قطعی داره.
نه ببینید، فرض ما در قاعده منجزیت علم اجمالی منجزیت حد اکثری است. ما قبلا گفتیم وقتی میگیم ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی تمام باشد به این معناست که علم اجمالی در حد وجوب موافقت قطعی منجز باشه، یعنی کسی که اومده این ارکان رو برای قاعده منجزیت تعریف کرده در حقیقت حتی مخالفت احتمالی رو هم بر نمیتابه، حتی این رو هم اجازه نمیده.
چه اشکالی بیش میاد اگه همین قوانین مشهور همین مشهور به همچین مثالی که رو خواهی میزنم منتظم بشن بگم که خب اینجا غیر مقدور رو
خب اشکال نقضی همینه که منتظم نمیشند. مثلا اشکال نقضی معناش همینه که قضیه حل نمیشه بلکه دقیقا آب رو زیر مبانی حریف میبنده، اونو بعد بلند شدن خلاص از این مبانی که انتخاب کرده. شما میگه اصلا قبول کنید دیگه، در واقع اگه اونا قبول بکنن بگن بله در این حالت هم که شبهه محصور است مکلف قادر بر مخالفت قطعی با تکلیف معلوم الاجمال نیست، اصل محمد در دو طرف جاریه، طبیعی است که دیگه در واقع نقض بر اونها به حساب نمیاد اشکالای خوبی. و تحقیق ان صيغه الاصليه للركن الرابع يمكن ان توضح این صيغه به یکی از این دو بیان، یک ان عدم القدرت على المخالفه القطعيه، عدم قدرت مکلف. ببینید اینجا عدم قدرت مکلف صرفا عنوان شده، حالا در تقریر بعدی بیان بعدی عرض می‌کنم خدمتتون. این عدم قدرت به تنهایی کافی است که یجعل، فاعل یجعل چیه؟ عدم قدرت، قرار بده جریان و اصول در همه اطراف را ممکن. دو مفعولی دیگه، جریان مفعول اول، ممکنن مفعول دوم یجعل. چرا؟ لأن این جریان اصول، به این بزنید، این جریان اصول منجر نمی شود لا یؤدی ول حالت و حاضهی، یعنی ول حالت و عدم القدرت على المخالفت القطعیه، به تعبیر دیگه فی حالت عدم قدرت المکلف على المخالفت القطعیه، ول حالت و حاضهی در حالت عجز مکلف لا یؤدی این جریان الى ترخیص عملیت فی المخالفت القطعیه. چرا؟ لأنها این مخالفت قطعی، این مخالفت قطعی غیر ممکنه، ممکن نیست حتی یتصور ترخیص و فیها تا که بخواد درش ترخیصی وارد شود. و آزم بیان ینطبق على کل حالات العجز عن المخالفت القطعیه، شامل همه حالاتی که مکلف عاجز از مخالفت قطعی است می شود. و لذالک، به جهت همین انطباق بر همه حالات، لذالک میخوره به همون انطباق، یعتبر نقض و نقض کی؟ آی خویی واردن علا بیان اول حاضر بیان الا ان بیان المذکور غیر صحیح. چرا؟ چون محضور در جریان و اصول در همه اطراف علم اجمالی هوه ان تقدیم المولا لأقرازه ترخیصیت علا اقرازه لزومیت الواصلت بالعلم الاجمالی، تقدیم مولا اقراز ترخیصی را بر اقراز لزومی واصل به علم اجمالی. ببینید اگه هر دو در یک حد واصل باشن، ممکنه جانب ترخیصی و تکلیفی ترجیح بده مولا، اما سخن در این است که اینها از حیث وصول در یک حتبه نیستند، یکی قطعی است که لزومی باشه ولو اجمالی، دیگری محتمله. حالا خلاف المرتکز الوقلایی، برخلاف اون چیزیست که به شکل ارتکاز وقلایی در مسئله است، کما تقدم توضیح و سابقا، چنانچه پیشتر مطلب رو توضیح دادیم در مباحث گذشته. و من الواضح، روشن است که شمول دلیل اصل نسبت به همه اطراف، یعنی ذالک، ذالک میخواد به دو سه خط بالا، تقدیم مولا اقراز ترخیصی را بر اقراز لزومی، پس این ذالک میشه چی؟ همون تقدیم چند خط بالا. این که اصل مؤمن همه اطراف رو شامل بشه، معناش همین تقدیم. و مجرد اقترانهی صدفتن، و صرف این که مقترن شود، این شمول دلیل اصل نسبت به همه اطراف تصادفاً با چی مقترن بشه؟ با عجز مکلف از مخالفت قطعی. این که اصل مؤمن در همه اطراف شامل شود، شمول داشته باشه، توأم بشه با عجز مکلف از مخالفت قطعی، لا یغیر من مفاد دلیل، باعث نمیشه مفاد دلیل عوض بشه، دگرگون بشه. مفاد دلیل به جهت این که از فیلتر فهم عقلا باید رد بشه، و فهم عقلا، ارتکاز عقلا در چنین فرضی ترجیح غرض لزومی است، اساسا نمیپسنده و نمیپذیرد که شامل اطراف شبهه محصوره بشه. فل ارتکاز العقلایی اذن حاکمون، حاکم است به عدم شمول کذاله، میخوره به دو خط بالا، حاکم است به عدم شمول دلیل اصل نسبت به همه اطراف. عدم شمول کذاله یعنی عدم شمول دلیل اصل نسبت به همه اطراف. یه خود بیان ایشون نظمی که باید داشته باشه نداره، اون مطلب مشخصه. گفتیم مفاد دلیل اصل مؤمن ترجیح غرض ترخیصی و تکلیفی است، وقلا ارتکازن بر این باورن که غرض تکلیفی معلوم بالاجمال ارجح هست نزد مولا بر غرض ترخیصی. این هم دو بر اساس همین ارتکاز، دلیل اصل مؤمن از دید عرف و وقلا منصرف است به غیر از شبهات مقرون به علم اجمالی. و در بند آخر هم گفتیم که این که حالا مکلف تصادفاً در بعضی از موارد قادر بر مخالفت قطعی نباشد، موجب نمیشه که اون ارتکاز عقلا که باعث شده فیلتر بشه مفاد دلیل اصل از بین بره مثلا، و اون مفاد دلیل اصل دگرگون میشه، اون مفاد سر جاشه و همچنان هم در اطراف علم اجمالی جاری نیست. اما بیان دوم، ان عدم القدرت على المخالفه القطعیه، اینکه قادر نباشه مکلف بر مخالفت قطعی، اذا نشأ من کثرت الاطراف، ببینید ایشون در واقع باز بحث عدم قدرت رو ذکر میکنه، من تو قید میزنه ازا نشأ من کثرت الاطراف. حواستون باشه جان،
تصادفی
اونش مهم نیست، اون تعبیر صدفه یا تصادف اهمیت نداره. ببینید نکته ای که اینجا هست اینه که در واقع بیان دوم اصلا کاری به عدم قدرت مکلف نداره، کار به چی داره؟ کار به کثرت اطراف داره، کار به کثرت اطراف. اونی که در حقیقت موجب اختلال رکن چهارم است نفس همین کثرت اطرافه که باعث میشه که دیگه توجه مولا از اون غرض لزومیه معلوم به اجمال برگرده، بیاد به سمت انبوهی از اغراض ترخیصی که در این شبهه وجود داره یا محتمل الوجوده. اذا نشأ من کثرت الاطراف ادا، ادا این عدم قدرت که در واقع ادا اون کثرت اطراف، بعد اینجور بگیش الا امکان جریان الاصول فیها، یعنی اطراف جمیعا همه اطراف، از فی قرز لزومی واصل کذالک، در قرز لزومی که رسیده باشد بالعلم الاجمالی. کذالک یعنی چی؟ بالعلم الاجمالی. از فی قرز لزومی واصل کذالک به وصول مردد، واصل به وصولی که مردد است بین اطرافی که بالغتن بالغ شده، این اطراف حاضه درجت منل کسره. حاضه درجت چرا خوندم؟ مفعول بالغ است، رسیده است این اطراف به این درجه از کسرت. قرض لزومی واصل به علم اجمالی به وصولی که مردد است بین اطرافی که رسیده اند این اطراف به این درجه از کسرت. لا یرل اقلاؤ، این لا یرل اقلاؤ در واقع همون چیزی است که باید فی قرض لزومیه خط والا بهش تعلق پیدا کنه. در قرض لزومی این چنینی لا یرل اقلاء محظورن فی تقدیم انبوه اقراض ترخیصی بر اون قرض لزومی واصل به شکل معلوم بالاجمال، لأن تحفظ علی مثل اون قرض، تحفظ بر مثل اون قرض لزومی بخواد جانب اون یک نان نجس پخته شده در شهر یا اون دو سه نان نجس پخته شده در شهر رو بگیره، یستدعی رفع الید عن اقراض ترخیصیت کثیر. خب نسبت به اون انبوه نانهایی که به شکل پاک پخته شده است مولا قرض ترخیصی داره، یعنی براش مهمه که مؤمنین مسلمین مجاز در خوردن این نانها باشن، این نانها از جیره غذایی مؤمنین حذف نشه، نابود نشه، از بین نرود. اشاره مهم این قضیه. یستدعی رفع الید، رفع ید مولا از اقراض ترخیصی کثیر، مثلا فرض کن 9900 اند و معهو، یعنی مع این استدعا، در واقع معهو میخوره به استدعا، میخوره به این ان تحفظ یستدعی، با این استدعا لا یبقا مانع اقلائیون ان شمول دلیل الاصل لکل الاطراف. مانع عقلی که نبود از اولش، مانع اقلائی هم دیگه نیست، در واقع این کمیت به کمک غرض ترخیصی میاد، جانبش رو بر غرض تکلیفی تقویت میکنه. و هذا هو البیان الصحیح لرکن الرابع و هو، این بیان صحیح بیان دوم یثبت، اثبات میکنه عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره را، ولو اینکه مکلف قادر بر مخالفت قطعی نباشه، مثل اون مثال مکس. و لا یردو علا این بیان صحیح، بیان دوم، نقض محقق خویی. خب بحث ما در هر دو تقریب تمام. در این دو سه خط آخرشون میخواد یه مقایسه بکنه بین این دو تقریبی که ما برشمردیم. ببینید میفرماید که ما از مجموع گفته هامون روشن کردیم که برای ترخیص در ارتکاب اطراف شبهه غیر محصور هر دو تقریب تمامه و هم میتونید شما به اطمینانی که نسبت به عدم انتباق در هر طرف دارید تمسک کنید برای این ارتکاب و هم میتونید به اختلال رکن چهارم پناه ببرید. این نکته ایست که ماحصل فرمایشات ایشونه تا اینجا. اما سوال این است که چه تفاوتی بین این دو تقریب هست؟ آیا عملا تفاوتی اینجا وجود داره یا نه؟ ایشون میفرمایند که این دو تقریب در بعضی جهات مختلفند. به عنوان مثال اگر ما در شبهه غیر محصوره خود وضعیت رو به گونه ای دیدیم که هیچ کدام از اطراف مجرای اصل مؤمن نبود، فرضی رو مطرح کردیم که هیچ کدوم از اطراف این شبهه غیر محصوره مجرای اصل مؤمن فی نفسه با قصد نظر حتی از تعارض نبود. مثلا تمام این اناعاتی که اطراف شبهه غیر محصوره رو تشکیل میدهد مجرای استصحاب نجاست بود، حالت سابقه قطعی نجاست داشت، میدونستیم همه این ظرفا نجسه. الان اجمالا میدونیم که خیلی از اینها پاک شده الا یکی دوتا قطعا هنوز نجسه. ببینید مثال اینجور میتونیم بزنیم. فرض بگیریم که در این شهر شیره های انگور فراوانی وجود، ما میدونیم که خیلی از این شیره های انگور اکثرش بیشترش به واسطه غلیان دو سومش تبخیر شده و تطهیر شده. اما خب نکته اینه که میدونیم بعضی از این شیره ها اون دو سومش هنوز غلیان نیافته، مثلا یکی دوتا از بین صدها بلکه هزاران شیره انگوری که الان در این شهر وجود داره. خب به مقتضای استصحاب که نسبت به تک تک این شیره های انگور جاری است، چون علم داریم به نجاست قبل از ذهاب دو سوم و شک داریم نسبت به تک تک اینها در ذهاب دو سوم و اینکه آیا اون نجاست اون حرمت از بین رفته یا هنوز این اتفاق نیفتاده، خب نمیتونیم نسبت به هیچ کدام از این شیره ها حسب فرض اصل مؤمن جاری کنیم، به جهت اینکه اینجا استصحاب نجاست و حرمت جاری است و اینها محکومند به اینکه نجس از نوع حرام نمیشود خورد. خب در چنین فرضی، در چنین حالتی، تقریب اول به داد شما میرسه. میگه در چنین فرضی که هیچ اصل مؤمنی دست شما رو نمیگیره به جهت اینکه مجرای استصحابه، مثلا قاعده یدم در قضیه نیست، حواستون باشه که میگیم هیچی حتی قاعده ید هم نباید بیاد وسط. در چنین حالتی شما میتونید هر طرفی از اطراف علم اجمالی مرتکب بشید، اشکال نداره، چون هر طرفی که انتخاب بکنید حجت تأخیری است، دیگه قبلا گفتیم، یعنی به انتخاب شما اطمینانی که در اون طرف هست حجت میشه. هر طرفی رو که انتخاب بکنید اطمینان دارید به عدم انطباق تکلیف معلوم بالاجمال بر اون طرف، اطمینان هم مقدم بر استصحاب نجاست می شود، اون طرف رو به استناد این اطمینان که اماره قوی و عقلایی محسوب میشه مرتکب شد. این هم از این. اما خب بنابر تقریب دوم، اینجا ما حتما محتاج به اصل مؤمنیم در هر طرف تا بتوانیم مجوز ارتکاب پیدا کنیم. یعنی نهایت نکته ای که طبق تقریب دوم پیش میاد این است که اون محظور عقلایی در برابر جریان اصل مؤمن برداشته بشه. همین، فقط محظور عقلایی، مانع عقلایی برداشته شد. اما برای اینکه بتونی مرتکب اون طرف بشوی نیازمند به چی هستی؟ اصل مؤمن. طبق تقریب دوم فقط و فقط به جهت کثرت اطراف مانع برداشته میشه، مانع از جریان ترخیص. اثبات ترخیص نمیشود، برداشتن مانع از ترخیص غیر از اجرای ترخیصه. اینا با هم فرق میکنه. پس مثال بحث ما این شد، اگر در تمام اطراف علم اجمالی جای جریان هیچ اصل مؤمنی مثل اصل طهارت نبود، به جهت اینکه اینها مثلا مجرای استصحاب نجاست هن، استصحابی که حاکم و اصولی از قبیل اصل طهارت، اصل براعت، وقتی او بیاد نوبت به اینها دیگه نمیرسه. در چنین حالتی تقریب اول دست مکلف رو میگیره، بهش اجازه مخالفت با تکلیف در شبهه غیر محصوره میده، به مکلف ترخیص میدهد در حقیقت، چون مبتنی بر اطمینان فعلی است. اما تقریب دوم چنین ترخیصی به مکلف نمیدهد. خب بخونیم. و هاکذا نخرج، و به همین شکلی که توضیح دادیم خارج میشیم از مسئله، از مبحث، به دو تقریب تام. دو تقریب تام در جواز مخالفت با اطراف شبهه غیر محصوله، دو تقریبی که وجوب احتیاط و از شبهات غیر محصوله برمیداره. نخرج به تقریبین لعدم وجوب الاحتیاط، به تعبیر دیگه عدم منجزیت، در اطراف شبهه غیر محصوله، غیر انها، الا اینکه این دو تقریب مختلفند در بعضی از جهات، یعنی ثمره عملی دارند. و تقریب الاول مثلا یتم تمامه، حتی در شبهه‌ای که لا یوجد در موردش اصل مؤمن، مثل اونجایی که همه اطراف حالت سابقه قطعی نجاست داشته باشند، حالا بدونیم همشون پاک شدند الا یکی دو مورد، به جهت جریان استصحاب همه اینا محکوم به چی اند؟ نجاست. لأن تأمین فیه، چون تأمین در تقریب اول مستند است به اطمینان نه به اصل. ما در تقریب اول تأمین و ترخیص رو از چی میگیری؟ از اطمینان و عدم تکلیف، اطمینان و عدم انطباق تکلیف معلوم بالاجمال، از این میگیری نه از اصل مرخص. به خلاف تقریب دوم که نهایت بیاد مانع از پیش پای اصل مؤمن رو بردارن، اما بدون اصل مؤمن کاری از پیش نمیبره. کما هو واضح. و السلام علیکم و رحمت الله.